ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 7 بهمن 1402 برابر با 27 ژانویه سال 2024 میلادی رو به وقت ایران آغاز کردیم. در این مجله نیمه شب به مدت 30 دقیقه با شما هستیم همراه با گزارش و تحلیل. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به طور جداگانه با امیر قطر و رئیس جمهوری مصر درباره آزادی گروگان‌هایی که در دست گروه افراطی حماس هستند تلفنی گفتگو کرد. مذاکرات تلفنی جو بایدن با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی و عبدالفتاح السیسی در حالی است که به گزارش خبرگزاری فرانسه ویلیام برنز رئیس سازمان CIA قرار است در پاریس در روزهای آینده با همتایان اسرائیلی و مصری و نخست وزیر قطر درباره برقراری آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها دیدار و گفتگو کند. جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه در اظهاراتی در مورد پیشرفت در این گفتگوها ابراز امیدواری کرد. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند هنوز 132 گروگان در نوار غزه هستند که احتمالاً 28 نفر از آنان کشته شدند. قطر و مصر در دور قبلی مبادله گروگان‌ها با زندانیان فلسطینی در آذر ماه نقشی کلیدی ایفا کردند. حوثی‌های یمن روز جمعه اعلام کردند که نیروی دریایی آنان عملیاتی را علیه یک نفتکش بریتانیایی انجام داده و با موشک به آن حمله کرده است. به گزارش رویترز، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه گفته است نفتکش مارلین لواندا در خلیج عدن با موشک‌های دریایی مناسب هدف قرار گرفت. این حمله با اصابت موشک به نفتکش و آتش گرفتن آن همراه بود. ساعتی پیش از این فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که حوثی‌های مورد حمایت ایران یک موشک بالستیک ضد کشتی به سمت ناو یو اس اس کارنی در خلیج عدن شلیک کردند. این حمله با دفاع ضد موشکی این ناو همراه شد و خساراتی در پی نداشت. حملات مداوم حوثی‌ها چند هفته بعد از آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، کشتیرانی بین‌المللی را دچار اختلال کرده است. بنابر اطلاعیه سازمان اطلاعات انتظامی تهران، 72 نفر با اتهام انتشار محتوای مبتذل در اینستاگرام دستگیر شدند. به گزارش فارس، در این اطلاعیه آمده است یک شرکت تبلیغاتی که با بیش از 300 بلاگر و اینفلوئنسر در اینستاگرام ارتباط گرفته بود شناسایی شد. سازمان اطلاعات نیروی انتظامی مدعی است این افراد محتوای هنجارشکنانه و منافی عفت در فضای مجازی تولید و منتشر می کرده است. در اطلاعیه نیروی انتظامی همچنین آمده از صفحات اینستاگرامی مسدود شده نزدیک به 27 میلیون نفر دنبال کننده داشته است. نیروی انتظامی محتوای این صفحات را تبلیغ زندگی تجملی و غربی، ترویج کشف حجاب و حیازدائی توصیف می کند. یورگن کلوپ سرمربی باشگاه فوتبال لیورپول انگلستان بعد از 8 فصل از مربیگری این تیم کنارگیری می کند. این مربی آلمانی 56 ساله باشگاه لیورپول تصمیم غیر مترقبه کنارگیری خود را روز جمعه اعلام کرد.
I realized that my resources are not endless and I preferred to pack absolutely everything in
the یورگن کلوپ گفت به این نتیجه رسیدم که تواناییم بی‌نهایت نیست و باید این فصل را تمام کنم و بعد به خودم استراحت بدهم یا کارم را تمام کنم. یورگن کلوپ با تیم لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا، جام جهانی باشگاه‌ها، لیگ برتر، جام اتحادیه و جام حذفی انگلستان به مقام قهرمانی رسیده است.
ممنونم. خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. به گزارش رویترز، چین از جمهوری اسلامی ایران خواسته است به مهار حملات حوثی‌ها به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ کمک کنه و هشدار داده است که در غیر این صورت روابط تجاری پکن و تهران آسیب خواهد دید. گفتگویی با یک کارشناس روابط بین‌الملل در این باره. در پی شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل به دادگاه لاهه مبنی بر اینکه اسرائیل دست به نسل کشی فلسطینی ها زده است، دادگاه لاهه روز جمعه تشکیل جلسه داد. گفتگوی میشنوید با سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل، درباره نتایج این دادگاه. همه رقبای ابراهیم رئیسی برای انتخابات مجلس خبرگان در استان خراسان جنوبی رد صلاحیت شدند تا او بدون هیچ رقیبی به مجلس خبرگان راه یابد. نظرات یک تحلیلگر سیاسی را در این زمینه میشنوید. خیابان کارگر جنوبی، یکی از پررفت و آمدترین نقاط شهر تهران، روز جمعه شاهد فرونشست زمین بود و این در حالی است که قبلا بارها در مورد فرونشست زمین در استانهای ایران هشدار داده شده بود. گزارشی در این باره. و مطالعات یک مؤسسه تحقیقاتی در هلند نشان می‌دهد که تنها چند دقیقه پیاده‌روی در روز می‌تواند در تقویت حافظه مؤثر باشد. جزئیات را در همین مجله خواهید شنید. همراه ما بمانید. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع ایرانی و یک دیپلمات آگاه گزارش داده که چین از جمهوری اسلامی خواسته است به مهار حملات حوثی‌ها به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ کمک کنه و تصریح کرده که اگر به هر طریقی به منافع چین لطمه وارد بشود، به روابط تجاری تهران و پکن آسیب خواهد زد. در گفتگو با جلیل روشندل، تحلیلگر و کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، ابتدا از او پرسیدم که حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ از چه نظر به منافع چین لطمه می‌زند. جلیل روشندل:
چینی‌ها یک بازیگر عمده در منطقه هستند، چه به لحاظ تجاری، چه به لحاظ مراودات دیگری که با یکایک کشورهای منطقه دارند، یا خرید نفت و یا فروش کالاهای چینی در منطقه. و اصولا دریای سرخ فقط برای کشورهای ساحلی نیست، دریای سرخ راهی است که کشتی‌های تجاری ازش عبور میکنن، به دلیل اینکه میتونه ده‌ها ساعت طول مسافرت رو به سواحل اروپا کوتاه بکنه و به دریای مدیترانه وارد بشه، در حالی که راه دیگه اینه که برن از دماغه جنوب آفریقا دور بزنن و این خسارت مالی زیادی رو تحمیل میکنه. بنابراین الزاماً خواست چین و یا سایر کشورها برای عبور از این منطقه این نیست که به سواحل این منطقه دسترسی داشته باشن، اگرچه کشورهای ساحلی اون منطقه هم سهمی از این رفت آمدها دارن، تجارت و مراودات نظامی و غیره.
آقای روشندل، با توجه به همه اونچه که در منطقه در حال وقوع هست، به نظر شما این هشدار چین تأثیری بر جمهوری اسلامی برای مهار حوثی ها خواهد داشت؟
به نظر من تأثیر خواهد کرد. قبلا حوثی ها گفته بودن که در مورد چین خودداری خواهند کرد، ولی این پیام نشون میده که اینجا چین چیزی فراتر از این که کشتی‌های چینی محفوظ بمونند رو از ایران میخواد، و به احتمال زیاد کشورهای مثل آمریکا هم به چین فشار آوردن که از نفوذش در این قضیه استفاده بکنه و به این منازعه خاتمه بده. مسئله اصلی این استش که وابستگی جمهوری اسلامی به چین اینقدر زیاد هست که در حقیقت میتونه به خطر بیفته، به دلیل اینکه 90% صادرات نفتی ایران اونم با تخفیف به چین میره و جمهوری اسلامی علاوه بر صادرات نفتی عضو پیمان شانگهای هست که چین عضو مهمی این پیمان به حساب میاد و مراودات تجاری دیگری هم بین دو کشور هست، حتی مراودات نظامی بین دو کشور وجود داره. بنابراین با وجود اینکه 90% نفت ایران به چین میره، اما این مقدار نفت فقط حدود 10% نفت مورد نیاز چین رو تامین میکنه. بنابراین چین خیلی راحت میتونه صرف نظر بکنه از نفت ایران و این صدمه اقتصادی بسیار بزرگ و شاید بگیم غیر قابل تحملی رو به ایران تحمیل خواهد کرد و تازه یک بخشی از اون پولهایی هم که به گروه های نیابتی میره از طریق همین فروش نفت هست، از راه دیگری که نداره. به هر صورت این قضیه میتونه یک اهرم فشار خیلی مهمی باشه، ضمن اینکه چینی ها با آمریکایی ها علی رغم اختلافاتی که در بعضی مسائل دارن بر سر منافع ملی گفتگو میکنن، صحبت میکنن، از فشارهای به طور بگیم که اسلحه نرم استفاده میکنن و خواستاشون رو مطرح میکنن. در این مورد به خصوص به دفعات آمریکایی ها و چینی ها صحبت کردن که از نفوذ چینی ها در این قضیه استفاده بکنن. کشورهای مثل عربستان هم در منطقه هستن که در صورتی که صلح و آرامش در دریای سرخ برقرار بشه از اون آرامش منفعت میبرن.
آقای روشندل، بنابراین اگر چین به جمهوری اسلامی میگوید که بر حوثی ها فشار وارد بکنه برای مهار کردنشون، بنابراین معتقد هست که جمهوری اسلامی ایران پشت سر این حملات و حوثی ها هست؟
به نظر من میرسه که چینی ها اطمینان دارن، علی‌رغم این که جمهوری اسلامی انکار میکنه، چینی ها اطمینان دارن که ایران پشت سر این تهاجم ها هست و خواست اونها یک خواست عام هست و نه صرفا برای خود چینی ها. ما نباید فکر کنیم که صرفا حوثی ها یا انصار الله وقتی میگه که ما چینی ها رو مورد حمله قرار نخواهیم داد این برای اونها کافی هست و به این دلیل هستش که چینی ها دارن فشار رو روی جمهوری اسلامی بیشتر میکنن، به خصوص که جمهوری اسلامی در این اواخر با چینی ها خیلی هم رابطه موفق سیاسی نتونسته برقرار بکنه و سر اون مسئله جزایر سگانه که چینی ها نحوه رهیافتشون بر سر مسائل سگانه یک مقداری به نفع ایران نبوده. به هر صورت همه اینا باعث میشه که ایران بخواد در رفتار خودش تجدید نظر بکنه و هشدارهای مکرر بریتانیا و آمریکا رو هم در این منطقه به حوثی ها نبایستی ندیده بگیریم. اگر این بحران مهار نشه خود منطقه دریای سرخ میتونه یک منطقه گسترده تری از جنگ اسرائیل و حماس باشه به عنوان یک گستره برون مرزی جنگ
خاورمیانه. نظرات جلیل روشندل، تحلیلگر روابط بین‌الملل، را شنیدید. و اما قاضی آمریکایی دادگاه لاهه اعلام کرد که این دادگاه صلاحیت رسیدگی به شکایت آفریقای جنوبی را در مورد نسل‌کشی توسط اسرائیل دارد. دادگاه لاهه همچنین از اسرائیل خواست از کشتار و نابود کردن زندگی فلسطینی‌ها در غزه دست برداره، زیرا این اقدامات به گفته دادگاه لاهه در محدوده کنوانسیون نسل کشی قرار می‌گیره. دادگاه از اسرائیل خواست است که در مورد خودداری از این اقدامات ظرف یک ماه گزارشی به دادگاه بدهد. اما دادگاه حکم نهایی مورد نظر آفریقای جنوبی رو برای توقف فوری عملیات جنگی ارتش اسرائیل صادر نکرد. محمد زرقامی از سعید محمودی، کارشناس حقوق بین‌الملل در سوئد، پرسیده است که با توجه به آنچه در دادگاه لاهه گذشت، گام بعدی چه خواهد بود؟ سعید محمودی:
چون دادگاه پذیرفته که اولا صلاحیت رسیدگی به این دعوا رو داره، دوما موضوعی که آفریقای جنوبی مطرح کرده واقعا یک دعوای جدی است بر اساس کنوانسیون مربوط به پیشگیری و مجازات جرم نسل‌کشی، بنابراین معنیش این است که دادگاه به کار خودش ادامه میده و در مرحله بعدی به طور مفصل و دقیق به استدلال‌های دو طرف گوش خواهد کرد و نهایتاً شاید در عرض 2 سال، معمولاً چون موضوع نسل‌کشی موضوع مهمه و بعدم جنگی است که در حال اتفاق افتادن، مثل جنگ اوکراین روسیه که از 2 سال پیش تا حالا در حال اتفاق افتادن بوده، دادگاه ممکنه سعی کنه سریع‌تر، یعنی ظرف 2 سال رأی نهایی رو بده. در اون رأی نهایی البته موضوع مهم اینه که آیا اسرائیل واقعاً مرتکب جرم نسل‌کشی شده یا نه. امروز دادگاه به این سوال جوابی نداد، بلکه فقط یه سری اقدامات ضروری رو تصمیم گرفته که اسرائیل رو موظف کرده به این اقدامات توجه کنه و اونا رو انجام بده.
نکته‌ای که وجود داشت این بود که خب میشد دید واکنش حالا افرادی که به نوعی انتظار داشتند که دادگاه دستور بده که آتش بس جاری بشه در ارتباط با جنگ اسرائیل علیه گروه افراطی حماس، اما اون چیزی که ما شاهدش بودیم این بود که چون این حکمی صادر نشد، بلکه تأکید شد که اسرائیل باید در عملیات خودش دقت کنه که آسیبی به شهروندان عادی نرسه. اما چگونه ممکنه که وقتی آتش بس نباشه و دادگاه هم چون این چیزی رو مد نظر قرار نمیده، ما انتظار داشته باشیم که اسرائیل مواردی رعایت کنه که منجر به آسیب دیدن شهروندان عادی نشه؟
آفریقای جنوبی در این مرحله حدود 10 خواسته داشت. خواستش این بود که دادگاه تصمیم فوری و ضروری بگیره و اول از همه، مهمتر از همه این دستورها، همین موضوع قطع فوری عملیات نظامی در غزه بود. دادگاه تقریبا میشه گفت که به همه خواسته های دیگه آفریقای جنوبی توجه کرد و همه اونها رو در دستور خودش گنجوند و موظف کرد اسرائیل رو به اجرای اونها، ولی این خاصه اولیه و مهم آفریقای جنوبی رو انجام نداد. و حقوقدانایی که این قضیه رو دنبال کردن نظرشون این بود که احتمالاً همین خواهد بود، یعنی جای تعجب زیادی نیست. مهمترین علتش این است که دادگاه معمولاً وقتی میدونه که، با تجربه از موارد قبلی، وقتی میدونه که تقریباً غیر ممکنه از یه طرف دعوا یه چیزی رو بخواد که عملی نباشه، سعی میکنه که اون موضوع رو یه جوری از روش عبور کنه. در این مورد هم با توجه به اینکه هنوز 130 گروگان در نزد حماس هستن، نه تنها نتانیاهو بلکه هیچ نخست وزیر دیگه‌ای در اسرائیل از نظر سیاسی شاید در شرایطی نباشه که قبول بتونه بکنه یه همچین دستوری رو. به همین دلیل دادگاه این دستور رو بهش نداد. ولی در این حال وظیفه ای که دادگاه تعیین کرده اینه که عملیات نظامی اگر ادامه پیدا میکنه، که ادامه پیدا خواهد کرد، اولا مطابق حقوق بین الملل بشر دوستانه باشه، ثانیا هیچ اقدامی صورت نگیره از این به بعد که منجر به جنایت نسل‌کشی یا نسل‌زدایی بشه، و اگرم یه وقت کسی یه اقدامی کرد، سربازی، افسری کاری کرد که ممکن است منجر به این مسئله بشه، باید فوری تنبیه بشه.
بنابراین آیا ابزار وجود داره آقای محمودی که چون این ابزاری برای نظارت، با توجه بازم من برمیگم به این موضوع که آتش بسی دستور داده نشده، چون این ابزاری وجود داره که بتونه محافظت کنه از شهروندان عادی با تصمیمی که دادگاه امروز گرفت؟
دادگاه به ایمان آخرین نکته که تصمیم گرفته اینه که اسرائیل موظف ظرف یک ماه گزارشی از اقداماتی که برای اجرای دستورات دادگاه کرده رو به دادگاه ارائه بکنه، و البته معنیش این است که اسرائیل باید از این یه ماه نشون بده که واقعا چقدر اقدامات تازه غیر از اون کاری که تا حالا کرده برای عدم تکرار اون جنایاتی که تا حالا قطعا صورت گرفته در اونجا کرده. و بعد خیلی موارد میشه که دادگاه تصمیم میگیره ولی طرفین گوش نمیدن، از جمله روسیه مثلا اقدامات فوری رو که دادگاه تصمیم گرفت انجام نداد و همجوری به جنگ هم به شدت ادامه داد و هنوز هم ادامه میده.
یعنی پس ضمانت اجرایی وجود نداره؟
دادگاه چرا؟ از نظر حقوقی اینا لازم الاجرا است. دادگاه این مسئله رو در رأی نهاییش ملحوظ میکنه، اولا یعنی قطعا اونجا به ضرر اون کشوری است که اهمیتی به رأی دادگاه نمیده، و بعد وقتی رأی نهایی صادر شد، البته مکانیزمی در اساسنامه سازمان ملل پیش بینی شده و اون این است که شورای امنیت این امکان رو داره که اون کشوری رو که رأی نهایی دادگاه رو انجام نمیده و سرکشی میکنه تنبیه بکنه. در مورد روسیه این عمل ممکن نیست چون حق وتو داره. در مورد اسرائیل هم تا حالا ممکن نبوده به خاطر اینکه آمریکا همیشه وتو میکرده، ولی به هر صورت رفتن به این دادگاه ها به خاطر این نیستش که حتما اون چیزی رو که نتیجه بکردن میخواد بگیری، محکوم کردن در افکار عمومی دنیا بیشتر مورد نظره تا اینکه دقیقا رأی دادگاه اجرا بشه. ولی بازم اضافه باید بکنم در نهایت که 98.9% آرای دیوان بین المللی لاهه تا حالا در طول تمام این سالهای دیوان بوده از طرف طرفین اجرا شده.
و اون تعبیری که آقای محمودی اگر در چند جمله، اون تعبیری که عده‌ای از موافقان صدور این رأی مطرح میکنن در مورد اینکه اسرائیل به این ترتیب به عنوان یک دولتی که نسل کشی کرده شناخته شده به صورت رسمی با این دادگاه، آیا این تعبیر تعبیر درستیه؟
تا حدی بله. ببینید دادگاه البته هیچ اینو نمیگه در این مرحله، نمیتونه بگه، قرارم نیست بگه، ولی اگر متن رأی رو بخونید میبینید که تقریبا 100% باید بگم یا 97-98% تصویری که آفریقای جنوبی از اتفاقات داده و توضیحاتی که داده اینا رو همه رو دادگاه پذیرفته و تمام این تصویر دال بر این است که به احتمال زیاد اون چیزی که اتفاق افتاده نسل کشی است و این بار رو خیلی مشکل میکنه برای دفاع اسرائیل در آینده.
توضیحات سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل و رئیس پیشین دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم رو شنیدید درباره جلسه روز جمعه دادگاه لاهه. و ما به ایران می رویم. از مجموع 5 نفر ثبت نام کننده انتخابات مجلس خبرگان در حوزه استان خراسان جنوبی، تنها صلاحیت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعلی جمهوری اسلامی تایید شده. بر این اساس ابراهیم رئیسی بدون هیچ گونه رقیبی با خودش در انتخابات رقابت خواهد کرد. درباره همین موضوع دیدگاه احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا را بشنوید.
رد صلاحیت همه رقبای انتخاباتی ابراهیم رئیسی توی مجلس خبرگان میتونه نشونه دیگه از این باشه که عمر صندوق رأی توی ایران به پایان رسید. اتفاقی که شاید ما قبل از این توی کره شمالی میدیدیم که اعلام میشد 100% آرا به کیم جونگ اون رسیده و اون انتخاب شده از طرف مردم. این اتفاق شاید مثلا 10 سال پیش برای ما خنده‌دار بود و فکر میکردیم که هیچ وقت ایران نمیتونه به این درجه از استبداد برسه، ولی الان میبینیم که توی 2-3 سال گذشته دست کم روند تمامیت خواهی این نظام حاکم به یه سمتی رفته که نه تنها حالا توی خراسان جنوبی، بلکه اگه اعلام بشه مثلا تو همه استانهای ایران فقط یک نامزد تایید صلاحیت شده یا تعداد نامزدها برابر بشه با تعداد صندلی هایی که وجود داره توی مجلس خبرگان، باز هم کسی تعجب نمی کنه و این چیزی بوده که جمهوری اسلامی تلاش کرده در این 2-3 سال اخیر انجام بده. اونها حلقه خودی هاشون وارد مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی و نهادهای مختلف دوست دارن بکنن و دیگه ریسک این که جناح مخالف یا افرادی که کمی باهاشون زاویه دارن وارد دولت بشن رو نمیپذیرن. امسال ما تو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شاید یکی از بی‌سابقه ترین موج‌های رد صلاحیت رو دیدیم. تو سال‌های گذشته هم رد صلاحیت‌ها وجود داشته، ولی خب در این حد نبود که به حلقه خودی‌ها تا این حد برسه. ما می‌دیدیم که معمولا افرادی از جناح مخالف هم تایید صلاحیت می شدن و حضور داشتن تو انتخابات. توی این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان ما می بینیم که افرادی که همسو هستند تو جریان اصولگرایی قرار می گیرن هم رد صلاحیت شدن، صرف این که حالا یک اعتراضی کرده بودن یا یک انتقادی کرده بودن در مجلس، خطابه‌ای داشتن و یکی دو مورد مصاحبه داشتن توی رسانه‌ها علیه یک اتفاقی که از سوی دولت یا وزارتخونه‌ها داره اتفاق می‌افته، اونها رد صلاحیت شدن. توی انتخابات مجلس خبرگان هم دیدیم مثلا حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور سابق، محمود علوی وزیر اطلاعات سابق، یا حتی مصطفی پور محمدی که به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ همیشه بهش انتقاد بود و وزیر دادگستری جمهوری اسلامی هم بوده، رد صلاحیت شدن. همه این افرادی که حالا نام بردیم میشه گفت مستقیم و غیر مستقیم تو دوره مورد تایید علی خامنه ای بودن، یعنی. ولی خب از اونجایی که این حلقه قدرت این روزا تنگتر از قبل شده و خیلی معتقدن که این مجلس خبرگان رهبر آینده رو میخواد انتخاب کنه، نمیخوان حتی یک نفر هم خارج از حلقه خودی ها بین کسانی باشه که سرنوشت جایگزین علی خامنه‌ای رو تعیین میکنه.
توضیحات احسان نادرپور بود در مورد رد صلاحیت همه رقبای ابراهیم رئیسی برای انتخابات مجلس خبرگان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ایران میمانیم. خیابان کارگر جنوبی در حوالی میدان قزوین، یکی از پررفت و آمدترین نقاط شهر تهران، روز جمعه شاهد وقوع فرونشست زمین بود. یک مقام وزارت نیرو در مرداد ماه سال جاری با بحرانی خواندن وضعیت بسیاری از استانها خبر داده بود که فرونشست زمین در برخی مناطق ایران تا 100 برابر بیشتر از استانداردهای جهانی است. درباره همین موضوع دیدگاه نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب را پرسیدیم که می‌شنوید.
فرونشست پدیده‌ای هست که ما در سالهای اخیر بسیار بیشتر آثارش رو در ایران دیدیم به واسطه برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی در محدوده‌های آبرفتی. وقتی فضای خالی میان ذرات خاک زیر پای ما که قبلا از آب پر بود و اشباع بود از آب خالی بشه و هوا جاش رو بگیره، هوا نمیتونه مقاومت بکنه در مقابل وزن بالای این طبقات خاکی که وجود داره و فشرده میشه، و وقتی فشرده میشه زمین پدیده فرونشست اتفاق میفته، یعنی ارتفاع زمین پایین تر میاد و این قضیه به این دلیل که همگن نیست باعث میشه که بسیاری از مناطق که در حالا دشت ها هستن، در شهرها هستن، سستر بشن. از طرف دیگه بسیاری از مناطقی که در شهرهای مثل تهران در روند شهرسازی توسعه پیدا کردن بدون توجه به تاریخچه‌ای که داشتن عملا اومدن روش ساخت و ساز کردن یا جاده کشیدن، خیابون کشیدن. بسیاری از مناطق در تهران متاسفانه بر روی رشته‌های حتی قنات عملا اومدن ساخت و ساز کردن و یا خیابون‌هایی رو درست کردن که در گذر زمان خیلی‌ها از اینها ریزش کردن و متاسفانه باعث سست سطح زمین شدن. این فرونشستی هم که در حوالی میدان قزوین در خیابان کارگر جنوبی اتفاق افتاده، خب گفته میشه یک فضای خالی در زیر زمین بوده. خب این حتی میتونست به واسطه پدیده فرونشست سستر هم بشه زمین و طبیعتاً دهان باز بکنه و آسیب بزنه به هم شهر و هم اگر کسانی از اونجا عبور میکردن آسیب جدی ببینن. به طور کلی آن چیزی که ما الان در شهرهای بزرگی مثل تهران شاهد هستیم که مصرف آب در اونها بسیار زیاد هست و ذخایر آب سطحی مثل سدها کفاف نیازهای مصرفی شهر رو نمیدن، مدیران به دنبال استفاده از منابع آب زیرزمینی هستند و استفاده بیش از حد و برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی منتهی خواهد شد به فرونشست‌های بیشتر و آسیب بسیار بزرگتر به سازه‌ها، خیابون‌ها و مردم در حقیقت آسیب اصلی رو خواهند دید. و متاسفانه به این دلیل که این فرایند فرآیند بازگشت ناپذیر هست و اثرش تا همیشه خواهد بود در اکثر نقاط، این آسیبا باعث میشه که شهری مثل تهران برای شهروندانش تبدیل به یک خطر بشه و شهری که این زلزله خاموش رو داره تحمل میکنه در گذر زمان وقتی زمین لرزه بزرگی وارد بشه و اثرگذار بخواد باشه، متاسفانه ترکیب این زلزله خاموش با اون زمین لرزه بسیار بزرگ لحظه‌ای مترادف هست با مرگ تعداد بسیار زیادی از ساکنان شهر تهران.
توضیحات نیکاهنگ کوثر را شنیدید. و اما مطالعه مؤسسات تحقیقات iOS پرس در آمستردام هلند بر روی 10,000 مرد و زن نشان داده که شما میتونید با تنها چند دقیقه پیاده روی حافظه خودتون رو تقویت کنید. جزئیات بیشتر رو از مهران کریمی بشنوید.
تنها 25 دقیقه در هفته، یا به عبارت دیگر 4 دقیقه پیاده روی یا شنا و دوچرخه سواری در روز به سلامت مغز شما کمک خواهد کرد. حافظه شما قوی تر می شود و از دوچار شدن به دمانس یا دیمنشیا جلوگیری می کند. این نتایج مطالعه مؤسسه تحقیقات iOS پرس در آمستردام هلند است. این مطالعه همچنین نشان داده که کسانی که فعالیت ورزشی دارند، حجم مغزشان بزرگتر و توانایی ذهنی آنها بالاتر است. این تفاوت‌ها در بخش‌هایی از مغز که با تفکر و حافظه مرتبط هستند، آشکارتر هستند. بخش‌هایی که اغلب با افزایش سن کوچکتر و خطر زوال عقل را افزایش می‌دهد. در مطالعه مؤسسه تحقیقات iOS پرس، 10,000 مرد و زن که سلامت کامل داشتند از سنین 18 تا 97 سال شرکت کردند. دیوید ریکلن، استاد علوم زیستی و انسانشناسی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، در این باره به واشنگتن پست میگوید این یک یافته هیجان انگیز است، چرا که در ما انگیزه بیشتری برای انجام فعالیت فیزیکی ایجاد می کند. این که می دانیم حتی چند دقیقه، فقط چند دقیقه ورزش در روز می تواند به حفظ حجم مغز در طول عمر کمک کند.
و در اینجا به پایان این مجله نیمه شب رسیده ایم. از همراهی شما سپاسگزاریم. شاد و تندرست باشید.